بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 541 سوره حدید هستیم، آیات 25 تا 29. جلسه پایانی سوره حدید هست. پس از تدبر در این آیات انشالله یک جنبندی هم از کل سوره با روی کرده راهبردی خواهیم داشت. در ضمن جلسه پایانی جزء 27 قرآن کریم هم هست و آیاتی که اینجا می‌خونیم خود این آیات یک سیاق کامل رو تشکیل میده، یک فصل کامل از این سوره رو تشکیل میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. خب آیه 25 سوره حدید از آیات راهبردی مشهور قرآن کریم هست. در این آیه به بخشی از فلسفه ارسال رسول خدای متعال تصریح فرمودن و اون همین هست که می‌فرماید ما رسولان خودمون رو فرستادیم با بینات، با ادله روشن، و با اونها هم کتاب فرستادیم که حالا در این مورد خاص، یعنی در مورد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، این کتاب قرآن کریم هست. در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه انجیل است. در مورد حضرت موسی سلام الله علیه تورات است و از این قبیل. پس یک کتاب وجود داره. یک کتاب یعنی امر مضبوط، یعنی قانون، یعنی قانون اساسی بفرمایید. امروز هم حکومت ها قانون اساسی میخوان، قانون عادی میخوان، که کار قوه مقننه همین قانون گذاری است. خدای متعال میفرماید ما رسولان خودمون رو به همراه کتاب فرستادیم، کتابی که مشتمل است بر قوانین لازم برای زندگی و سعادت بشر و همینطور هر آنچه که برای سعادت انسان لازم هست، مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی. بعد می‌فرماید و میزان رو هم ما فرستادیم، غیر از کتاب میزان رو هم فرستادیم. میزان یعنی چی؟ میزان یعنی ترازو. بشر مهمه که چه ترازویی داره، با چه ترازویی پدیده‌ها رو وزن می‌کنه. در عالم مادیات هم همینطوره، هر چیزی رو با هر ترازویی نمی‌شود وزن کرد. مثلا ما طلا رو نمیتونیم با باسکول وزن بکنیم. شما 100 گرم نمیدونم 200 گرم 300 گرم طلا رو بذارید روی باسکول، خاصا نشون نمیده. طلا رو باید با ترازوی مخصوص به خودش وزن کرد. ترازوهایی که ما داریم اینها بستگی داره. ببینیم امور مادی رو فقط وزن میکنه یا امور معنوی رو هم وزن میکنه. در آغاز سوره مبارک الرحمن در این زمینه من توضیحاتی دادم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم. به هر حال انسان‌های مادیگرا ترازوشون یا شهوت یا شیطنت یا سلطه طلبیه، یعنی یا دنبال منافع هستن، منفعتشون تأمین بشه، حالا هر چی میخواد بشه بشه، کاری به آخرت ندارن. کسی که فقط دنیاگرا هست و فقط دنبال منافع هست، این در واقع ترازویی داره که این ترازو فقط منافع مادی رو وزن میکنه، به منافع اخروی کاری نداره. اون چرا که بوی آخرت بده اون رو نسیه میدونه و اصلا براش وزنی قائل نیست. خب وقتی از دنیا هم میره دستش خالیه دیگه، چون دنیا که همینجا میمونه. فرمود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. در حالی که خدای متعال ترازوهایی در اختیار ما گذاشته، ترازوی عقل، ترازوی عدل، ترازوی دین، ترازوی وحی، خود این قرآن ترازو هست. دین، اقیم و دین، دین رو اقامه کنید، دین ترازو هست. رضایت خدا، رضوان الهی، اینها ترازوهایی هست که دین در اختیار ما گذاشته. برای چی؟ برای اینکه خروجی بشه قسط، برای اینکه مردم برپا خیزن با تبعیت از راه خدا و انبیاء الهی قسط رو برپا دارن. یعنی ما در مقام واقع نظامات عادلانه رو ببینیم که تجلی پیدا کرده. تا مادامی که مردم به دنبال اجرای عدل و قسط نباشند، عدل و قسط در جامعه اتفاق نمیفته. ولو حکومت ها بخوان عدل و قسط رو برپا کنند، اگه مردم مطالبه عدل و قسط نکنند و اقامه کننده عدل و قسط نباشند، عدل و قسطی اتفاق نمیفته. لذا در آیات بعدی از انبیای گذشته یاد میکنه که اینا میخواستن که عدل و قسط رو برپا کنند، اما چون بسیاری از مردم همراهی نکردند، گرفتار فسق شده بودند، عدل و قسطی برپا نشد. از این نظر هست که در حکمرانی اسلامی ما میگیم حکمرانی اسلامی حکمرانی مردم پایه هست. یعنی زمانی عدل و قسط و عقل و توحید اقامه میشه و برپا میشه که مردم اکثریتشون حداقل وارد صحنه بشن. اما اگر اکثریت یک جامعه به سمت فسق رو بیارن، یعنی اون ترازوی حق و عدل رو زیر پا گذاشتن، در این صورت در جامعه عدالت اجرا نمیشه. خب اما اگر حکومت اسلامی محقق شد، حکمرانی اسلامی محقق شد، مردم همراهی کردند و عدل و قسط برپا شد، ممکنه اقلیتی باشند که زیر بار عدل و قسط نروند. اینجا هست که از حدید خدای متعال میگه باید استفاده بکنید، یعنی حدید یا قدرت نظامی به اصطلاح بازدارندگی ایجاد میکنه. در وهله اول دشمنان میترسند، دشمنان عدل و قسط میترسند از اینکه ظلم بکنند، و در وهله دوم اگر کسی برخلاف عدل عمل کرد، بعث شدید این میتونه چیکار بکنه؟ کسانی رو که به عدل و قسط تن نمیدهند و دنبال ظلم به مردم هستند، جلوشون رو بگیره. پس ما نقش مردم در حکمرانی عادلانه رو بر اساس همین آیه 25 سوره مبارک حدید میتونیم توضیح بدیم. و حالا معنادار میشه برای ما اون چی که پیش از این در فصل قبلی این سوره بر اون تاکید شده بود، که اون بحث انفاق بود، منتها انفاق به حکومت بود نه انفاق به فقرا. محور انفاقی که در این سوره مطرح شد انفاق جان و به ویژه انفاق مال بود در راستای تأمین نیازهای ارتش اسلام برای مقابله با تهدید دشمنان، یعنی بحث قتال مطرح شده بود. لذا مرتب بحث خدا و رسول خدا مطرح بود که مردم به خدا و رسول خدا لبیک بگید و اونها رو یاری بکنید، کمک بکنید با مال و جان، و بشید شما هم برپا دارنده قسط. البته اینها صحنه امتحان برای شما هست، نه اینکه خدا به شما احتیاج داشته باشه. خدا قوی و عزیز هست، خدا قدرتمند شکست ناپذیر هست. اگر خدای متعال به شما میگه که انفاق بکنید، به رسول الله کمک بکنید، عدالت رو برپا بدارید، این برای ارتقای وجود خود شما هست. میخواد ببینه چه کسانی در این امتحان پیروز میشن، قبول میشن، و چه کسانی در این امتحان رفوزه میشن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما فرستادیم رسولان خودمان را با بینات، یعنی دلایل روشن، با معجزات. و انزلنا و فرستادیم معهم با اون انبیا کتاب را، اینجا یعنی قرآن کریم را در مورد پیامبر اسلام، و میزان را، میزان عرض کردیم مصادیق مختلفی داره که اینها معید هم هستن، حق را، قانون حق را، قانون عادلانه را، خود عدل را، خود عقل را، خود دین را، اینها همه میزان و ترازوهای الهیه. چرا فلسفه ارسال رسول با معجزه و با کتاب قانون و با میزان چیست؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم تربیت بشن به دست انبیا، وقتی که تربیت شدن برخیزن برای اقامه قسط، قیام کنن مردم به دادگری، خودشون بشن برپادارنده عدالت، نه اینکه همش انتظار داشته باشن که درباره اونها عدالت اجرا بشه. الان گرفتاری خیلی از ماها اینه که انتظار داریم درباره ما به عدالت عمل بشه، ولی خودمون چقدر میخواییم که به عدالت عمل بکنیم؟ این خیلی مهمه. خب بعضی ها هم نمیخوان عدالت رو برپا بدارن، دنبال ظلم هستن. میفرماید و انزلنا الحدید، و ما فرستادیم، فرو فرستادیم از عالم بالا آهن را، فیه بحثون شدید، که در اون آهن نیروی سخت هست، قدرت نظامی و بازدارندگی هست، به عنوان شمشیر، به عنوان اسلحه، به عنوان هم با اقسام تسلیحات ازش استفاده میکنید، برای اینکه کسانی رو که به عدل و قسط تن نمیدهند، دولتهایی رو که به عدل و قسط تن نمیدهند، اینها رو سر جاشون بنشونید. و منافع الناس، البته در این آهنی که ما اون رو نازل کردیم بر شما، منافع زیادی هم برای مردم هست. خب اینا خدای برای چیه؟ یعنی خدا احتیاج داره که ما بشیم برپادارنده؟ نه، اینها میگه امتحان شماست، تا بشناسد، تا معلوم کند خدا، اینجوری بگیم بهتره، چون برای خدا که همه چی شناخته شده هست، تا معلوم کند خدا کسانی را که او را یاری میکنند و کسانی را که رسولان او را یاری میکنند، بالغیب، در نهان. مؤمن واقعی کسیه که در خلوت خودشم، حتی در نیت خودشم نیت ظلم نمیکنه، در خلوت خودشم نیت ظلم نمیکنه، در خلوت و جلوت مدافع حق و عدل هست. ان الله قوی و عزیز، خدا هم قوی است، هم نیرومند است و هم عزیز است، شکست ناپذیر است. خب حالا چند تا تجربه تاریخی رو برای ما بیان میکنه اینجا خدای متعال، که این انبیا با همه تلاش هایی که کردن، اما به خاطر اینکه اکثریت مردم گرفتار فسق شدن، گرفتار نافرمانی از دستورات خدا شدن، نشد که عدالت برقرار بشه. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوه و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. ما فرستادیم نوح را و پس از نوح ابراهیم را، و قرار دادیم در میان فرزندان این دو پیامبر، یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیهم السلام، نبوت را، پیامبری را و کتاب را. فمنهم مهتدن، من هم من تبعیزه، یعنی بعضی از آنان، پس بعضی از آنان حاضر شدند که در جهت تحقق عدل و قسط پیرو به این انبیا بشن، در کنار این انبیا باشن. مهتد، و من هم مهتد، بعضی از اینها هدایت شدن، راه رو پیدا کردن، یعنی آمدن لبیک گفتن به انبیا و گفتن ما در خدمتون هستیم برای تحقق عدالت و قسط. اما مشکلی که بود این بود، و کثیر من هم فاسقون، اما بسیاری از اون مردم نافرمان بودن، فاسق بودن، نافرمانی میکردن، حرف پیامبرانشون رو، حرف حضرت نوح و ابراهیم رو گوش نکردن، بنابراین قسط اجرا نشد دیگه. نه در زمان حضرت نوح قسط تحقق پیدا کرد، نه در زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه جامعه مبتنی بر عدل و قسط تحقق پیدا کرد. خب اینجا برگشتیم به آیه 16 آیه 16 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هم این تعبیر به کثیر من هم فاسقون بود. اونجا هم فرمود که الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت آن نرسیده است که کسانی که ایمان آورده اند ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که دلهای اونها بیاد خدا خاشع و نرم بشه و دلهای اونها به اونچه که خدا از حق نازل کرده است خاشع و نرم بشه؟ بعد میفرماید و نباشند، ولا یکونو و نباشند کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل کسانی که پیش از اینها از اهل کتاب بودن، که اونها چیکار کردن؟ اونها نافرمانی کردن. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، امروز و فردا کردن، به حرفای خدا گوش ندادن، تحقق عدالت امری طولانی شد، اجرا نشد، فقط صد قلوبهم قلبهاشون سخت شد و کثیر من هم فاسقون، بسیاری از اونها نافرمان شدن، فاسق شدن. بنابراین در جوامع گذشته هم عدل به شکل فراگیر تحقق پیدا نکرد. خب تجربه پیامبران بعدی هم می‌فرماید همین طور بود. ثم غفینا علی آثارهم برسولنا و غفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفت و رحمه و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. ثم سپس ما در پی هم آوردیم علی آثارهم به رسولنا، بر طریقه آنان دیگر فرستادگان خودمون را. انبیای بعدی آمدن، بعد از حضرت ابراهیم انبیای بعدی آمدن، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف تا حضرت موسی. و غفینا به عیسی ابن مریم، و در پی اونها باز آوردیم عیسی پسر مریم را. و آتیناه الانجیل، انجیل را هم ما بهش دادیم و قرار دادیم در دلهای کسانی که پیروی کردند عیسی را رأفت و رحمت و رهبانیتی که اونها خودشون ابداع کردند اون را. ما کتبناها علیهم، ما ننوشته بودیم رهبانیت را بر آنان، بر پیروان حضرت عیسی، الا ابتغاء رضوان الله، چیزی که ما از اونها خواسته بودیم این بود که در طلب رضوان خدا باشند، اما اونها رعایت نکردند چنان که در خور رعایت آن بود، منحرف شدن، یک رهبانیتی از پیش خودشون ابداع کردن. خب وضع قلوبشون اول خوب بود، رأفت، رحمت، اینها رو داشتن، اما بعد شیطان از همین مسیر اینها رو وسوسه کرد. دینی که آمده بود برای جامعه سازی، دینی که آمده بود برای اجرای قسط و عدل در سطح جامعه، انبیایی که آمده بودند لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو تربیت کنن و مردم بشن برپا دارنده قسط، حالا خود این رهبران دینی چیکار کردن؟ خود این رهبران دینی انزوا گزینی رو در پیش گرفتن، رفتن وارد مکانهایی شدن. دینی که آمده برای جامعه سازی، حالا اینها کلن جامعه رو ترک کردن و رو آوردن به انزواگرایی، برای اینکه مبادا در جامعه گرفتار گناه بشن، مبادا در تعامل با دیگران گرفتار گناه بشن. ازدواج نمی کنن برای اینکه به عبادت خدا برسن، در جامعه حاضر نمیشن برای اینکه گرفتار گناه نشن و دیگر کارهایی که انجام میدن. خدای متعال میفرماید که این بدعتی بود که اینها ابداعش کردن. ما از اینها همچین چیزی نخواستیم. اون چی که ما خواسته بودیم این بود که به تربیت مردم بپردازن تا مردم بشن برپادارنده قسط. این چیزی که از انبیا خواسته شده، از جانشینان انبیا هم خواسته شده، از علما هم خواسته شده. خب این یک مدل معنای و ترجمه این آیه. بعضی ها هم که البته قول معروف نیست، قول معروف همینه که من عرض کردم، یه قولم اینه که این ابتدعوها رو به عنوان جمع غیر عاقل میگن ضمیر مفرد بر میگرده، یعنی بخوره به رأفت و رحمت و رهبانیت. یعنی از هر سه تفسیر بدعت گزارانه ای ارائه کردن و رحمت و رأفت و رهبانیت رو بد معنا کردن، ازش صلح گرایی سازشکارانه رو در آوردن و کنار گذاشتن شمشیر رو ازش در آوردن. اینکه کار قیصر را به قیصر واگذار کنید، کار خدا را به خدا، کلن دین و حکومت و عدل و قسط و جامعه سازی اینا رو همه رو بذاریم دست ظالمان باشه، ما بریم در صومعه خودمون و به عبادت خدا بپردازیم. به هر حال خدای متعال می‌فرماید که اینها هم گرفتار انحراف شدن. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم. یه عده از این پیروان حضرت عیسی خب واقعا مسیر ایمان رو در پیش گرفتن که می‌فرماید ما دادیم به اون کسانی که ایمان آوردن، منهم از این پیروان حضرت عیسی، اجرهم، پاداششان را. اما مسئله اینه که و کثیر منهم فاسقون، اما بسیاری از اونها نافرمانی کردند، فاسق بودند. اونجوری که حضرت عیسی مطالب رو فرموده بود بسیاری از اونها ادامه ندادند، نافرمانی کردند. خب پس باز هم قصد اجرا نشد، پس نه در انبیاء قبل از حضرت عیسی نه در پیروان خود حضرت عیسی هیچ کدوم قسط اجرا نشد. خب حالا میمونه دوره پیامبر خاتم. آیا شما مؤمنین همراهی میکنید که قسط اجرا بشه یا نه؟ لذا آیه 28 و 29 رو ما به عنوان جمع‌بندی کل سوره میتونیم در نظر بگیریم و به ویژه جمع‌بندی این فصل سوم که خدای متعال خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای کسانی که ایمان آورده اید، حالا چه از اهل کتاب، یعنی کسی که تو یهودی هستی، مسیحی هستی و واقعا میخوای مؤمن باشی، اتقوا الله، شما بیایید تقوای الهی رو پیشه بکنید. اگر تقوای الهی رو بخواید پیشه بکنید لازمش چیه؟ و آمنو به رسولهی، اینه که ایمان بیاورید به فرستاده او، یعنی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم باید ایمان بیارید، چون مؤمن کسیه که به همه انبیاء الهی ایمان داشته باشه نه به بعضی ها. در این صورت یؤتکم کفلین من رحمتهی، خدا میدهد به شما دو بهره از رحمت خودش را. این دو بهره چیه؟ یک، و یجعل لکم نورا تمشون بهی، قرار میدهد برای شما نوری را که راه بروید با آن، هم در دنیا هم در آخرت و به ویژه در آخرت، چون این بحث نور در آیات 12 تا 13 هم مطرح شده بود. اونجا همین بحث المؤمنون و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم آمد که بعد گفتش که المنافقون و المنافقات به اینایی که ایمان آوردن میگن انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. و رحمت و نعمت دوم اینه که یغفر لکم، خدا شما رو میبخشه، گناهانتون رو میبخشه، و الله غفور و رحیم. اینا همه مال اینه که خدا غفور و رحیمه، چون خدا هم غفور است هم رحیم هست، لذا هم شما رو میبخشه اگه واقعا به پیامبرش ایمان بیارید، مسیر ایمان رو در پیش بگیرید، و هم اینکه نوری برای شما قرار میده که در قیامت جلو پاتون رو ببینید و گرفتار ظلمات نشید. وقتی شما در دنیا از ظلمت خارج شدید به نور رسیدید، تجلی این نور در قیامت برای شما آشکار میشه. لعلا یعلم اهل الکتاب، تا بدانند اهل کتاب، در صورتی که این لام رو ما لام زائده و تأکید بگیریم، تا بدانند اهل کتاب که بر هیچ چیزی از فضل خدا اینها تسلطی ندارند. اهل کتاب یه به اصطلاح تصوراتی داشتن، توهماتی داشتن و اون این بود که میگفتن که فضل الهی فقط شامل حال ما میشه، فقط ما بهشت میریم، شما مسلمان ها و غیر مسلمان ها اینا رو میگفتن شما بهشت نمیرید، فضل خدا فقط مال ما هست. حالا اینجا خدای متعال میفرماید که نه، این مسیر وقتی باز میشه و وقتی شما به فضل الهی میرسید که به پیامبر خاتم هم ایمان بیارید، اگر این مسیر رو بپیمایید به فضل الهی میرسید و معلوم میشه که اهل کتاب، یعنی همون عالمان اهل کتابی که این حرف ها رو می زدن، بر هیچی از فضل خدا توانایی ندارن، اصلا چیزی از فضل خدا دست اونها نیست، فضل خدا دست خود خداست. و ان الفضل بید الله، فضل خدا به دست خود خداست. یعطیه من یشا، می دهد آن را به هر کس که بخواهد، و الله ذو الفضل العظیم. دلیلش هم اینه که خدا هم صاحب فضل، دارای بخششه و هم دارای بخشش بزرگ هست، نه بخشش های کوچک. خب این سوره مبارک حدید بود، یک بار مرور میکنیم. خب عرض کردیم این سوره سوره‌ایه که همه آیاتش آیات راهبردیه، ولی ذات رسمی که داشتیم اگر بخوایم آیات راهبردی این سوره رو بخونیم باید همه آیاتش رو بخونیم، اما در این حال من به بعضی از آیات اشاره میکنم. خب از اول سوره که وارد شدیم یک آیه فوق‌العاده کلیدی داشتیم و اون آیه مربوط به تسبیح ذات اقدس اله بود. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم 6 تا آیه توحیدی داشتیم، ولی توی این 6 تا آیه توحیدی آیه اول آیه کلیدی بود. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. ای مردم بدانید که آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستایند، تسبیح می کنند خدا را. هر چه در آسمان و زمینه میگه که خدا پاکه، خدا منزه از هر گونه نقصه. خب این آیه کلید این سوره هست، یعنی اگر به شما میگه انفاق بکنید، اگر شما به شما میگه که عدل و قسط رو برپا دارید، اگر به شما میگه که از خدا و رسول اطاعت بکنید، او هیچ نیازی به شما نداره، او هیچ کمبودی نداره که بخواد با اطاعت شما کمبود خودش رو جبران بکنه. اگه این حرفا رو خدا توسط رسولانش به شما میزنه برای اینه که شما رشد بکنید، خودتون رشد کنید و به رضوان الهی برسید، به رحمت الهی برسید، به مغفرت الهی برسید، از این خورشید تابان استفاده بکنید. ولی کسی که پشت به خورشید بکنه که خورشید که ضرر نمیکنه، که خودش آسیب میبینه، خودش دچار مشکل میشه. ولذا فرمود و هو العزیز والحکیم، خدا هم عزیزه بر قدرت شکست ناپذیره، هم حکیمه، همه چی علم داره، به ریز و درشت امور علم داره. لذا تو آیه بعدی عزیز رو معنا کرد، فرمود لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. و تو آیات بعدی علم رو و حکمت رو معنا کرد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. وقتی فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی هو المحیط، خدا بر کل هستی احاطه داره، علم حضوری به معلوم داره. بنابراین فرمود که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. و هم فرمود که و هو علیم به ذات صدور. بعد از این آیات توحیدی وارد فصل دوم سوره میشیم. فصل دوم سوره بحث حکمرانی مبتنی بر انفاق جان و مال رو مطرح میکنه و انفاق مردم یعنی مؤمنین به حکومت رو، به رسول الله رو، به خدا رو مطرح میکنه. شما بیایید حکومت اسلامی رو کمک بکنید تا با دشمنان شما اگر کار به قتال کشید قتال بکند و از امنیت شما دفاع بکند. و این معنای حقیقی ایمان به خدا، یعنی وقتی شما به خدا ایمان دارید، وقتی به رسول خدا ایمان آوردید که دست به جیب هم بشید، انفاق هم بکنید، اون هم نه فقط انفاق مال بلکه انفاق مال و انفاق جان. لذا فرمود که آمنو بالله و رسولهی. به کی داره میگه آمنو بالله و رسولهی؟ به خود مؤمنین، یعنی به کسانی که پیش از این مسلمان شدن، ولی باز داره به اونها میگه که آمنو بالله و رسولهی. خب این آمنو بالله و رسولهی اینجا یعنی چی؟ ادامه آیه معنا کرده خودش، فرمود که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنید از آنچه که خدا شما را در آن جانشین پیشینیان قرار داده است. بعد می‌فرماید فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. پس ایمان با انفاق گره می‌خوره. ایمان بدون انفاق، توحید بدون انفاق، این راهگشا نیست. بعد بازخواست می‌کنه اینها رو که و ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا به خدا ایمان نمیارید؟ و رسولو یدعوکم لتؤمنوا بربکم، در حالی که پیامبر شما رو دعوت میکنه که به ربتون ایمان بیارید. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنید چرا ایمان نمیارید به خدا؟ خب حالا در ادامه میگیم که این چرا ایمان نمیارید به خدا در واقع یعنی چرا انفاق نمیکنید به خدا و در راه خدا. آیه 10 این رو میگه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. بس و ما لکم لا تؤمنون بالله یعنی و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، معناش در آیه 10 آمده. چرا در راه خدا انفاق نمی کنید؟ در راه خدا هم یعنی در راه جهاد، در راه قتال، که حالا من می خونم آیه شو. اما قبلش آیه 9 رو بخونم که اگر شما اهل انفاق باشید، اهل انفاق به جان و مال باشید، خدا شما رو از ظلمت خارج می کنه به سوی نور می بره، نوری که تو قیامت اون وقت جلوی شما رو روشن میکنه، جلو پاتون رو روشن میکنه، به بهشت میبردتون. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. چرا؟ بخشی از فلسفه ارسال رسول دیگه. لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. حالا میفرماید و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم. یه قاعده اینجا میگه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل و بعد الفتح. دیگه بعد الفتح رو دیگه در ادامه اشاره کرده. اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا. پس کسانی که در زمان وقوع بحران و در معرکه قبل از پیروزی انفاق جان و مال میکنن، اینا با اونایی که بعد از فتح، بعد از اینکه پیروز شدن مسلمان ها در بحران و جنگ، میان انفاق میکنن، اینا با هم برابر نیستن. در واقع اینجا به لحاظ راهبردی میتونیم بگیم این آیه میخواد با این قاعده جلوی امروز و فردا کردن رو بگیره. بعضی ها مشارکت نمی کنن در حل مسائل امنیتی جامعه، امروز و فردا میکنن، میگن ببینیم چی شد، چی میشه، آیا اینا پیروز میشن، شکست میخورن، بعد که علائم پیروزی رو دیدن حالا میان کمک میکنن. خب تو وقتی که باید میامدی که نیامدی، این کمک الان تو اون ثواب اون موقع رو نباید انتظار داشته باشه که داشته باشه. اونی که زمانی آمد به کمک که آبها گلالود بود، هوا گرد و غبار بود، معلوم نبود کی پیروز میشه، اون کار بزرگی کرده، اون کار بزرگی کرده. ببینید اگر توابین و مختار و چه و چه و چه اینایی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام قیام کردن، همون ایامی که امام آمد میرفتن اونجا، خب قصه فرق میکرد دیگه، امام به شهادت نمیرسید، پیروز میشد امام، اما به موقع اقدام نکردن. این به موقع اقدام کردن خیلی مهمه. ولی خدا میگه که البته ما به هر دو گروه پاداش میدیم، منطقه پاداششون مساوی نخواهد بود. و کلن وعد الله الحسنا و الله به ما تعملون خبیر، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. شما که در راه خدا انفاق مال و جان میکنید، پیامبر رو تقویت میکنید، حکومت اسلامی رو تقویت میکنید، خدا به شما چندین برابر پاداش میدهد. حالا ثمرات انفاق و عدم انفاق رو بیان میکنه. اونی که انفاق میکنه، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. اما اونایی که انفاق نکردن، اینا منافقینند. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یعنی همون گروه اول، انظرونا نقتبس من نورکم. مؤمنین و مؤمنات به اینا چی میگن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. البته قیل مجهوله، نمیدونیم همون مؤمنین و مؤمنات به اینا میگن یا فرشتگان میگن، این رو شاید نشه گفت که مؤمنین میگن. قیله یعنی گفته میشود به اینها. خب بعد به اینها گفته میشه که اینا سوال میکنن از مؤمنین که مگه ما تو دنیا با شما نبودیم، پس چطور شده که شما الان از نور برخوردارید، ما گرفتار ظلمت هستیم. یا نادا اونهم، یعنی ندا میدهند مؤمنان را، منافقان، علم نکم معکم، آیا تو دنیا ما با شما نبودیم؟ قالو بلا، میگن چرا؟ ولکن نکم، ولی شما یک، فتنتم انفسکم، به فتنه افکندید خودتان را. فتنه اینجا همون مال و اولاد و جان و اینها میشه. دو، به تربستم، شما در انتظار شکست مسلمان ها به پیامبر بودید، میگفتید نه ما شرکت نکنیم، اینا شکست میخورن، ما ضرر میکنیم. پیوسته منتظر بودید که دولت اسلامی، جامعه اسلامی، مؤمنین شکست بخورن. سه، ورتبتم، شما تردید داشتید، شک داشتید به حقانیت اسلام. چهارم، غرتکم الامانی، آرزوهای شما رو فریب داده بود. حتی جا امر الله غرکم بالله الغرور، شیطان شما رو فریب داد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. خب حالا از اینجا به بعد فصل سوم شروع میشه. خدا متعال نصیحت میکنه منافقین رو، کسانی رو که ظاهرا ایمان آوردن ولی باطنا ایمان نیاوردن. سعی میکنه که معلومات اینها رو بالا ببره، آگاهی و بینش لازم رو به اینها منتقل بکنه، تا بلکه اینها هم بیان زیر چتر رحمت و مغفرت الهی قرار بگیرند. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. و کثیر من هم فاسقون. این خیلی مهمه ها. شیطان میاد شما رو فریب میده با مال دنیا، با وسوسه های دنیایی. این باعث میشه که خشوع قلبتون از بین بره. خشوع قلب که از بین میره، انفاقو میذارید کنار. انفاقو که گذاشتید کنار، گرفتار قساوت قلب میشید. گرفتار قساوت قلب که شدید، گرفتار فسق میشید. فسق ظاهر میشه. اکثر جامعه که گرفتار فسق شد، رهبری الهی به تأخیر میفته. ظهور رهبر الهی اتفاق نمیفته، به تأخیر میفته. اگر میخواییم که امام زمان ارواحنا فدا ظهور بکنه، باید این روند رو معکوس بکنیم، جز مؤمنین بشیم. علامتش اینه که جز خشوع کسانی بشیم که قلبشون نرمه در یاد خدا و اونچه که خدا از حق فرستاده. در این صورت وقتی که نرم دل شدیم، گرفتار خشوع قلب شدیم، میشیم اهل انفاق مال و جان. اهل انفاق مال و جان که شدیم، قساوت قلب از بین میره و کثیر جامعه، بسیاری از مردم جامعه چی میشن؟ میشن عادل. اعلمو، دو تا اعلمو اینجا داره که میخواد بینش ما رو خدا تقویت بکنه، بلکه سر عقل بیاییم. اعلمو ای مؤمنان، ای مردم، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زنده میکند زمین را بعد از اون که مرد. خب شما را هم خدا زنده میکنه، چرا به فکر قیامتتون نیستید؟ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، این آیات رو برای شما میگیم شاید سر عقل بیایید. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم، دست به جیب بشید، انفاق بکنید، از جانتون بگذرید در راه دفاع از دین خدا، حکومت اسلامی. بعد میفرماید که والذین آمنوا بالله ورسله، کسانی که به خدا ایمان بیارند و به همه رسولانش ایمان بیارند، اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اعلموی دوم، مردم اینقدر گرفتار دنیا نباشید. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته، دوره های رشد شما مثل بارانیه که رویش گیاهان در اثر باران کشاورز رو به شادمانی و شگفتی می کشاند. اما همین محصول سرحال پس از مدتی افسرده و زرد و خشک و در هم شکسته میشه. شما هم همینطوری. ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتاما. می فرماید حالا شمایید و آخرت، پایان کار، ببینید بهشت میخواید برید یا جهنم. و فی الاخرت عذاب شدید، از یه سو در آخرت عذاب شدیده، برای کیا؟ برای اونایی که گناهکارن. از یک سو و مغفرت من الله و رضوان، مغفرت خدا، بخشش خدا، رضوان خدا، خوشنودی خدا هم در آخرت هست. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ انتخاب با شما. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز کالای فریب نیست. آبادانی دنیا موقته، آبادانی آخرته که همیشگیه. بنابراین سبقت بگیرید شما به سوی مغفرت پروردگارتان و به سوی بهشت. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. و چیزی رو هم از دست دادید ناراحت نشید، چیزی رو به دست آوردید خیلی خوشحال نشید. اینا همه از سوی خدا مقدر شده تا چه رسد که بخواهید بخل کنید و از اون بدتر مانع بخشش دیگران بشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. خب حالا رسیدیم به آیه 25 که آیه حکمرانی عادلانه و حکمرانی مردم پایه هست. حکمران نقش مردم در واقع در حکمرانی عادلانه بر اساس این آیه 25 سوره حدید تثبیت میشه. پس محور سوره چی شد؟ انفاق. انفاق به کی؟ انفاق به حکومت، انفاق به خدا و رسول خدا. نقش مردم در حکمرانی عادلانه چیه؟ اینکه مشارکت بکنن در تحقق قسط و عدل. کار انبیا چیه؟ تربیت مردم برای اینکه در این امر، یعنی در برپایی قسط و عدل مشارکت بکنند. از مهمترین آیات مربوط به حکمرانی و راهبردهای جامعه سازی و دولت سازی در قرآن کریم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. بعضی ها هم ذوق به خرج دادن و تفکیک قوا رو از این آیه استفاده کردن. کتاب رو گفتن میشه قوه مقننه، میزان رو گفتن میشه قوه قضاییه، لیقوم الناس بالقسط رو با و انزلنا الحديد فيه بأس شديد این رو گفتن قوه مجریه. و ولی خب آیه مضامین بیشتری داره، بحث رهبری رو داره، چون میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، یعنی در رأس جامعه اسلامی رهبران الهی هستند. فقط بحث قوه مقننه نیست، بلکه منشأ قانونگذاری رو خدای متعال اینجا قرار داده. میگه و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، همینطور بحث میزان رو هم منشأش رو وحی دونسته و اونچه که خدا میگه دونسته. اشاره میکنه به برخی از تجارب انبیاء قبلی که در تحقق قسط در جامعه این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه بسیاری از مردم به جای اینکه محتد باشن فاسقون میشن. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم محتد و کثیر منهم فاسقون، یعنی همونی که تو آیه 16 هم اومده بود. همینطور مربوط به حضرت عیسی و بعد از حضرت ابراهیم تو آیه بعدی ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل تا میرسه اینجا که فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم اما متاسفانه و کثیر منهم فاسقون. حالا خدا ما رو دعوت میکنه، همه ما رو، به تقوا و ایمان به رسول خدا. علامت ایمان به رسول خدا هم چی بود؟ اینکه دست به جیب میشیم، انفاق میکنیم، از مالمون میگذریم، از جانمون میگذریم. در این صورت خدای متعال به ما دو تا نعمت میده، یکی نور، یکی مغفرت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به یغفر لکم والله غفور رحیم. خب از خدای متعال میخواهیم همه ما رو از فضل عظیم خودش، از خزانه مغفرت و رحمت خودش به همه ما نور و مغفرت عنایت بفرماید. خدایا قرآنت رو نور قلب ما، نور چشم ما، نور وجود ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا ما رو از متقین، از مؤمنین، از پیروان قرآن کریم، پیروان رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. خدایا به ما توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا ما رو از برپا دارندگان عدل و قسط قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رحمت دار. السلام علیکم و رحمت الله